ساعت 14 به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم در کنارتون در این نیمروز سه‌شنبه 16 آبان ماه با مجله نیمروزی رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه در گفتگویی با شبکه خبری ABC آمریکا گفت که اسرائیل پس از این جنگ برای مدت نامعلومی مسئولیت امنیتی غزه را بر عهده خواهد گرفت.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've
آقای نتانیاهو با اشاره به حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و گروگانگیری از سوی این گروه گفت که غزه را باید کسانی اداره کنند که نخواهند راه حماس را ادامه دهند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که کشورش تا زمانی که حماس همه گروگان‌ها را آزاد نکند با آتش بس موافقت نمی‌کند، ولی گفت که او با وقفه‌های کوتاه تاکتیکی مشکلی ندارد. آقای نتانیاهو همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را از دخالت در جنگ جاری با حماس برحذر داشت. در ارتباط با همین موضوع، آژانس امدادرسانی سازمان ملل دوشنبه در بیانیه‌ای آمار آوارگان جنگ غزه را دست کم 70% از جمعیت حدود 2 میلیونی این منطقه برآورد کرد. سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک گفت که این آمار مربوط به حدود 1.5 میلیون ساکن غزه است که به دلیل جنگ ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. روز سه‌شنبه امروز مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور صدها تن از دوستان و هوادارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی همسر گلپا بدون ذکر جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرستان ظهیرالدوله تهران مهیا نشد. در مراسم سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج دیگر خواننده سرشناس سخنرانی کردند. ایرج خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی در این مراسم گفت: من و او ماندیم و خواندیم.
چنان به خیال من اندری.
اکبر گلپایگانی گلپا شنبه 13 آبان در 89 سالگی درگذشت. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین میگوید توافق 25 ساله بین دو کشور وارد دومین مرحله اجرایی شده است. به گفته آقای خاندوزی در این مرحله موانع مربوط به شرکت‌های خصوصی دخیل در توافق برطرف شده و پروژه‌های مشخصی هم برای بخش‌های دولتی تعریف شده است. توافق 25 ساله بین تهران و پکن شامل ابعاد مختلف همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، عمرانی و نظامی است. جزئیات این توافق که امضای آن در سال 1400 حواشی بسیاری داشت همچنان محرمانه باقی مانده است. نشست دو روزه وزیران خارجه گروه 7 امروز سه‌شنبه در توکیو آغاز می شود. جنگ غزه و تلاش برای برقراری وقفه در حمله های اسرائیل به نوار غزه یکی از موضوع های اصلی این نشست است. شماری از کشورهای غربی و سازمان ملل می گویند برای رساندن کمک های انسان دوستانه، خارج کردن مجروحان و اتباع کشورهای خارجی به وقفه های بیشتری در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به غزه نیاز است. در نشست دو روزه وزیران امور خارجه گروه 7 جنگ اوکراین و روابط کشورهای غربی با چین هم به بحث گذاشته می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه وارد توکیو شد. ژاپن میزبان این دور از نشست وزیران خارجه گروه 7 است. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، کانادا و ایتالیا دیگر اعضای گروه 7 در این نشست شرکت می‌کنند. و در پی بازداشت نسرین ستوده در مراسم تشییع پیکر آرمیتا گراوند، نوجوانی که در مترو تهران جان باخت، پرونده جدید با 4 عنوان اتهامی برای خانم ستوده گشوده شده است. به گفته یک منبع آگاه به رادیو فردا، نسرین ستوده در این پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از فرمان پلیس متهم شده است. خانم ستوده در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند همراه با چند تن دیگر از جمله منظر زرابی از مادران دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه بازداشت شد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرها رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خب، یک ماه پیش در چنین روزی بود که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگ میان این گروه و اسرائیل آغاز شد. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات جنگ در غزه. هیئتی از مقامات طالبان به ایران سفر کردند با اهداف اقتصادی و تجاری. در گزارشی به این سفر و اهداف مشترک اقتصادی و تجاری خواهیم پرداخت. و سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، جایی که تیم هاکی روی یخ زنان ایران موفق شد تیم ایرلند رو شکست بده. این خبر و دیگر خبرها و رویدادهای ورزشی رو در پایان مجله نیمروزی بررسی خواهیم کرد. خب، در همین ابتدای برنامه همراه بشیم با همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی تا برامون بگه از تازه ترین تحول‌ها در جنگ میان حماس و اسرائیل. ایلیا، ارتش اسرائیل اعلام کرده که کنترل یک مقر دیگر حماس در شمال غزه رو در اختیار گرفته.
بله مهدی، خب ارتش اسرائیل داره به عملیات ادامه میده، همینطور که وزیر دفاع اسرائیل ساعت پیش گفت برای نیروهای ارتش در غزه محدودیتی برای اعمال زور و به کارگیری زور در نظر گرفته نشده. اسرائیل میگه در حال از میان بردن تونل‌های حماس هست و همچنین در حال کشتن مسئولان این گروه در عملیاتی که داره انجام میده، چرا که اسرائیل هدف از این عملیات رو از میان برداشتن گروه حماس اعلام کرده. اما به هر حال شمار غیر نظامیانی که در این جنگ در این حملات کشته شدن در هر لحظه داره بالا میره. اینطور که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده تا الان بیش از 10,000 نفر کشته شدن در این حملات که اکثرشون غیر نظامی هستن. مسئله هدف قرار دادن مراکز بهداشتی و درمانی بسیار مطرح است مهدی. البته اسرائیل حماس رو متهم می‌کنه که از مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین از اردوگاه به عنوان پناهگاهی برای نیروهاش و پایگاه‌هایی برای انجام عملیات و برنامه‌ریزی برای عملیات استفاده می‌کنن. ساعت پیش ارتش اسرائیل از خواستار اون شده که بیمارستان ارنتیسی، بیمارستان کودکان در غزه تخلیه بشه، برای اینکه این بیمارستان قرار هست بمباران میشه. سازمان‌های بهداشتی در غزه از سازمان ملل خواستن که دخالت کنه برای جلوگیری از هدف قرار دادن این بیمارستان توسط ارتش اسرائیل. اما در جنوب نوار غزه خب همچنان روزانه بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی روزانه به طور متوسط 33 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه دارن وارد نوار غزه میشن. اما همچنان سازمان‌های امدادرسانی اعلام می‌کنه که این کمک‌ها بسیار ناکافی هستن با توجه به حجم نیازهایی که در نوار غزه وجود داره، نبوده غذا، کمبود آب، قطعه‌های برق و همچنین کمبود مواد پزشکی و دارویی. اینها همه بحران رو در غزه دارن بیشتر و بیشتر میکنن، چرا که حملات ادامه داره، تعداد زخمی‌ها هر لحظه داره بیشتر میشه. اینها علاوه میشن بر بیمارانی که وجود داشتن، علاوه میشن بر شمار زیاد آوارگانی که در غزه هستن، آوارگانی که دارن سعی میکنن برای دور موندن از حملات ارتش اسرائیل به بیمارستان‌ها و مراکز امدادی هم پناه ببرن و فعالیت گروه های امداد رسانی رو داره دشوار میکنه این وضعیت.
و ایلیا، درخواست ها برای برقراری آتش بس در جنگ حماس و اسرائیل رو به افزایش هست. چه اقدامات بین المللی داره در این زمینه یا تلاش های بین المللی در این زمینه داره صورت میگیره؟
مهدی، تلاش ها در حال مذاکرات هست، مذاکرات برای فشار بر اسرائیل به منظور آتش بس، برقراری آتش بس. اما هم اسرائیل هم آمریکا که متحد اسرائیل هست مخالف هستن با این آتش بس. میگن آتش بس در حال حاضر میتونه به سود حماس باشه که ادامه بده به حملاتش و اونا صحبت از وقفه های بشردوستانه میکنن. البته ایالات متحده این صحبت رو میکنه، اسرائیل هنوز موافق نیست و هر گونه آتش بس، حتی آتش بس اسرائیل رو منوط کرده به آزادی گروگان هایی که حماس در روز 15 مهر گرفته.
سپاسگزارم از سیلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. سازمان ملل متحد میگوید تاکنون 64 امدادگر این نهاد بین‌المللی در درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس کشته شدند. این تعداد از کشته شده در تاریخ این سازمان بی سابقه بوده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس خبر داد شمار امدادگران کشته شده این سازمان در غزه طی یک ماه اخیر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این سازمان بوده است. آقای گوترش با خانواده‌های امدادگران کشته شده این سازمان در غزه ابراز همدردی کرده است. بر اساس گزارش‌های این سازمان، دست کم 64 امدادگر این نهاد بین‌المللی در درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل کشته شدند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد از زمان حملات اسرائیل به غزه بارها خواستار توقف درگیری‌ها شده و در تازه‌ترین موضع‌گیری در این زمینه نیز اعلام کرده که غزه در حال تبدیل شدن به گورستان کودکان است. این اظهارات خشم مقام‌های اسرائیلی را برانگیخته و در ادامه تنش‌های لفظی رهبران این کشور با گوترش، الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اکس که سابقاً با نام توییتر شناخته می‌شد، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت که شرم بر تو و سپس به بیش از 30 کودک از جمله یک نوزاد اسرائیلی اشاره کرد که شاهد کشته شدن والدین خود توسط نیروهای حماس بودند و در نوار غزه به گروگان گرفته شدند. پیشتر در روز یک شنبه نیز رهبران آژانس‌های سازمان ملل متحد و دیگر گروه‌های بشردوستانه با صدور بیانیه مشترک خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که 16 کارمند مراقبت‌های بهداشتی این سازمان در حین انجام وظیفه در غزه جان باختند و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر نیز گفتند که سازمان‌های عضو این فدراسیون 7 کارمند خود را در جنگ از دست دادند. بنابر گزارش تشکیلات بهداشتی حماس در غزه، آمار کشته شدگان طی 30 روز گذشته در این منطقه به بیش از 10,000 نفر رسیده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما بحث درباره آینده نوار غزه، اداره این منطقه پس از حماس در چند روز گذشته افزایش یافته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی که با شبکه ABC آمریکا داشت در این زمینه هم صحبت کرد. همراه هستیم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام درود بر شما. گزینه‌های مختلفی مطرح هست، از اداره غزه از سوی نیروهای سازمان ملل، سپردنش به ائتلافی از کشورهای عرب، واگذاریش به تشکیلات فلسطینیان در کرانه باختری. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی که با شبکه ABC داشت در این رابطه چه گفت؟
با سلام به شنوندگان و شما. بله، این از روز 15 مهر که حمله حماس به اسرائیل باعث شد که اسرائیل به اون سازمان فلسطینی اعلان جنگ بکنه و امروز ما در اولین ماه این نبرد هستیم، این بحث به صورت بسیار گسترده در اسرائیل در میان مقامات اطلاعاتی، نظامی و سیاسی این کشور مطرح است که خب اگر اون دو هدف اصلی جنگ، یعنی فروپاشی حماس و بازگرداندن افراد ربوده شده اسرائیلی، عملی بشه، بعد از اون پس این باریکه غزه باید به کی سپرده بشه؟ برخی ها میگویند که باید کاری کرد که تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطینی یا جنبش فتح ملاقات محمود عباس تقویت بشه و به اونجا بازگردانده بشه. تمامی تلاش های آمریکا هم در همین دوره اخیر معطوف به این هدف بوده. اما گروه دیگری در اسرائیل میگویند که کدوم سازمان آزادی بخش فلسطین؟ آیا همون تشکیلات خودگردانی که هنوزم که هنوزه از پولهای اهدایی به این تشکیلات میاد به خانواده های کشته های حماس در غزه پول و مستمری ماهانه میده؟ ولی به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو آمده که کنه نیات واقعی خودش رو بیان کرده. یعنی این یک بحثی هست که برخی از مقامات اسرائیلی الان دارن بهش، به یک اجماعی میرسن که اسرائیل خودش رو موظف میدونه برای اینکه اون حملات حماس به اون سبکی که بود علیه جنوب اسرائیل تکرار نشه و اگه اسرائیل بخواد که مردمش به اون شهرک ها برگردن، بنابراین خودش رو لازم میدونه که دوباره کنترل امنیتی، حتی اگه بگیم نه سیاسی و اداری، نوار غزه رو برای یه مدتی که نتانیاهو گفته نامعلومه در دست خودش داشته باشه.
با با ایلیا که صحبت میکردم بحث آتش‌بس هم مطرح شد و تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری یک آتش‌بس. موضع آقای نتانیاهو در گفتگو با شبکه ABC آمریکا در زمینه آتش‌بس چه بود؟
خب این آقای نتانیاهو از همون روزای قبل که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اینجا بود و بعد از این گفتگوهای تلفنی پیاپی هم که با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشته، داره به این نتیجه میرسه که و عملا هم این محقق شده که در روزهایی هست به صورت ساعتهای مشخصی یک وقفه های چند ساعته. نتانیاهو گفته ما حاضر هستیم یه مکسای کوچولویی، یه وقفه های چند ساعته داشته باشیم که شماره بیشتری کامیون وارد غزه بشه و یا اگر افرادی از بخش شمالی غزه بخوان به جنوب برن حرکت بکنن در اون جاده صلاح الدین که شمال غزه رو به جنوب غزه مرتبط میکنه، ولی میگه که ما در حال حاضر آتش‌بس رو به هیچ وجه جزء گزینه‌های خودمون نمیدونیم. آمریکا هم البته از این حمایت میکنه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در پی سفر هیئت بلندپایه اقتصادی حکومت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ایران، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران افغانستان در تهران برگزار شد. ایجاد کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک، محیط زیست و همچنین تشکیل چند کارگروه دیگر به منظور بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از برنامه‌های در دستور این نشست عنوان شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، ابتدا از امکانات بالقوه روابط تجاری دو کشور پرسیده.
جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است از تقریبا یک دهه بدین سو. الان هم بزرگترین شریک تجاری است و بنا به اختلاف سلیقه‌ای که بین طالبان و پاکستان به وجود آمده و مشکلاتی را که در تجارت ترانزیت با پاکستان است، احتمالاً این رو به افزایش خواهد بود. و شاید هم یکی از دلایل همین سفر هم همین بوده باشه که حجم مبادلات و داد و ستد و علایق سنتی بیشتر شده بره.
به نظر شما مسائلی که بین دو کشور وجود داره، میدونیم که گاه گاهی مشکلات مرزی بین دو کشور رخ میده و مسئله آب هیرمند هم که هست، سالهاست جمهوری اسلامی از افغانستان درخواست میکنه که این سهمیه آبی رو که در قرارداد حدوداً 50 سال پیش قید شده رو دریافت بکنه. با توجه به این مشکلات آیا فکر میکنید همچنان امکان بالقوه گسترش همکاری های تجاری وجود خواهد داشت؟
البته مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط فعلی تحت حاکمیت طالبان بدون چالش نیست. مشکلاتی وجود دارم. از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌ورزه برای یک حکومت همشمول که در او نمایندای سایر اقوام باشن، با طالبان به یقین هستن که حکومتی که دارن خودش مسئله داخلی است و به کس ربط نداره. اما بیشتر ما معتقد هستم که گسترش مناسبات تجاری بین افغانستان و بین ایران که از سالها به این طرف وجود داره، این به همت سکتور خصوصی هر دو طرف است. ما هم که رئیس اتاقهای ایکو بودم از سازمان همکاری اقتصادی منطقوی، معاون ما جناب آقای شافی از ایران بودن و سکرتر جنرال ما از اتاق ترکیه بودن. اونجا هم ما با هم تفاهم و همکاری زیاد داشتیم.
خب این نکته که بخش خصوصی بین دو طرف فعال هست، آیا تحت الشعاع قرار نمیگیره با این مسئله که جمهوری اسلامی همچنان هنوز حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته؟
این یک موضوع کاملا جدا است، یک مسئله سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خودت در این مورد داره، پیش شرطای خودت داره و او یک موضوع است که اتاق ما و همکاران ما به او زیاد ترکیز نمی کنن و فقط به کار خود دوام می دن. همی که حکومت ها مانی کارشان نشه و همی خوشحال هستن. و یک چیز دیگه قابل ذکر است که چون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک نهاد مستقل غیر دولتی غیر سیاسی است، ما رهبری ما مکرش اتاق بودم یا کسای دیگه که میان، اینا با رأی بخش خصوصی میان. همه کسانی که دارای جوازنامه تجاری هستن و عضویت اتاق دریافت کردن و خلوزیت میتن، اونا حق رای دارن، اونا شورای عالی فقط انتخاب میکنن، بعد به میشه مثلا میعیت مدیره و بعد رئیس و رؤسا انتخاب میشن. لازم اونا بخش از دولت نیستن و دیگه تمام کارهای هر قدر کارخانه که شما در افغانستان میبینین و تامین مواد اولیه و مسئله بانک ها اینا کلش به سکتور خصوصی تعلق داره، به غیر از بانک مرکزی و یک دو تا بانک دولتی کوچکی وجود داره. در افغانستان اقتصاد 90% بیشتر از 90% به دست بخش خصوصی است و این خاطر ابتکار عمل بیشتر دارن و محدودیت ندارن یا کار خود میکنن. این مهم نیست باشن که در افغانستان کی حکومت میکنن و در ایران، مهم نیست که نیازمندی های مردم ها که همیشه وجود می داشته باشن، مردم به لباس ضرورت دارن، به مسکن ضرورت دارن، به دارو ضرورت دارن و به چیزهای دیگه ضرورت دارن، به خوراک ضرورت دارن، اینا در این راستا کار میکنن و دو البته منفعت مشروع و قانونی خود هم در نظر می گیرن. لذا نقش دولت دیگه اونقدر بارز نیست، اما این که حکومت طالبان را جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه یک نقطه اختلاف بین اینا است.
آذرخش حافظی بود، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان. شهروز جویانی، نامی کمتر شنیده و شناخته شده در عرصه روزنامه‌نگاری، 15 آبان در 73 سالگی در یک خانه سالمندان در تهران از دنیا رفت. روزنامه‌نگاری که بسیار نوشت، کتاب کرد، اما اسمش را از همه نوشته‌هایش قلم گرفت. جزئیات بیشتر درباره رمز و رازهای این نویسنده از کیانوش فرید.
شهروز جویانی، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر، منتقد سینما و نقاش و البته بسیار گمنام، روز 15 آبان ماه در سن 73 سالگی پس از مدتی بیماری در تهران چشم از جهان فروب است. شهروز جویانی متولد سال 1329 بود. او کار خود را به دلیل دلبستگی به ادبیات و سینما از نشریه سینمای آزاد شروع کرد، اما خیلی زود به روزنامه آیندگان پیوست و تا سال 58، یعنی زمان به محاق رفتن این روزنامه، با آن همکاری کرد. او دست کم یک سال هم مسئول صفحه سینمای آیندگان بود و در سال 58 و پس از توقیف این روزنامه به همراه دیگر نویسندگان آن مدتی را در زندان به سر برد. آقای جویانی در سالهای 58 و 59 نیست ضمن انتشار کتابهای در زمینه‌های گوناگون از نویسندگان و شاعران و مترجمان با همکاری دوستانش گاهنامه فرهنگ نوین را منتشر کرد. در اواسط دهه 60 نیست دست به کار انتشار ماهنامه مفید شد که سردبیر بخش ادبیات آن هم هوشنگ گلشیری بود. ماهنامه برجسته‌ای که خیلی زود به یکی از مهمترین مجله‌های روشنفکری تبدیل شد. اما بعد از توقیف این مجله، شهروز جویانی کار در مطبوعات را به کل رها کرد. شروع کرد به کار در پست و تنهایی، به نوشتن رو آورد، نقاشی کرد و در تمام این مدت علاوه بر نقدهای سینمایی و انتشار آنها در مجله‌های مختلف، کتاب‌های در زمینه شعر، داستان، تاریخ و موسیقی منتشر کرد. کتاب‌هایی که هیچ کدام نام او را بر خود نداشتند. او در تمام این سال‌ها گمنام و با نام مستعار کار کرد. ناصر زراعتی، نویسنده، منتقد و از دوستان او در گفتگو با رادیو فردا.
خیلی پرکار بود شهروز، بعدها هم اینو ادامه داد. جز معدود دوستانی بود که از طریق واقعا همین نوشتن و بدون اینکه در استخدام جایی باشه، از طریق روزنامه نگاری، یعنی مجله را مینداخت، کار میکرد و کتاب آماده میکرد، منتشر میکرد و بعد مینوشت، هم شعر هم داستان، داستان بلند. خب من در این سالها به خاطر اینکه اجازه نداشتم که بگم که با چه اسامی مستعاری مینویسه، الان هم تا موافقت خانوادهش، همسر و فرزندانش نباشه، درست نمیدونم بیان این رو، چون واقعا نمیخواست با اسم خودش باشه، نه به خاطر، به هیچ دلیل، به خاطر اینکه به قول دخترش نیکان جمله نقل میکنه از شهروز، میگه که بابام میگفتش که نونوا وقتی نون میپزه مهرش رو نون نمیذاره. اینو وقتی میگفته که این بهش میگفتن تو وقتی مقاله مطلبی می‌نویسی چرا اسمتو نمیذاری، و خیلی کارهایی که شاید برای خیلی از کسایی که با ادبیات به خصوص ادبیات داستانی و رمان آشنا هستن براشون عجیب باشه یا شاید باور نکردنی باشه که این داستانها و این رمانها نوشته شهروز جویانی بود.
آقای زراعتی تاکید می کند که آقای جویانی همیشه تنها نفس کار برایش مهم بود و در پی نام و جویای شهرت نبود و در نتیجه اکنون تقریبا هیچ اطلاعی درباره او و آثارش از جمله در فضای مجازی موجود نیست.
کیانوش فرید گزارش می داد. تیم ملی زنان هاکی روی یخ ایران در مسابقات کاپ توسعه جهانی لهستان در اولین دیدار خود در مساف با تیم زنان ایرلند به برتری رسید. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. مهدی سلام میکنم بهت. تیم ایران توانست که 6-2 تیم میشه گفت قدرتمند ایرلند رو مغلوب بکنه. هاکی روی یخ چندان در ایران پرطرفدار نیست، اروپایی ها هم مدعی هستند در این رشته، برامون میگی از این رقابت ها و تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران؟
درود مهدی تاهباز عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. نتایج درخشش و پیشرفت سریع تیم هاکی روی یخ زنان ایران بسیار دور از انتظار و شگفتی بزرگی محسوب میشه. خب این بچه‌ها فعالیتشون رو از هاکی این لاین شروع کردند که رشته چندان شناخته شده ای نیست و دنیا هاکی رو با هاکی روی یخ و هاکی چمنی میشناسه در واقع، ولی دیدیم که به فاصله فقط 3 سال اونا چنان پیشرفت میکنن که در هاکی روی یخ که بسیاری براشون پرسشه که اصلا مگه ایران هاکی روی یخ داره، مگه اصلا پیستش رو داره، و خب میدونیم چقدر ورزش محبوبیه در آمریکای شمالی، در اسکاندیناوی، و ورزش بسیار پولسازی هم است در دنیا، لیگ‌های حرفه‌ای بسیار پرطرفداری داره به ویژه در آمریکا، و اونا اینقدر پیشرفت میکنن که در کاپ توسعه جهانی که فدراسیون جهانی این رشته ورزشی برگزار میکنه با 3 سال تجربه میتونن تیم اروپایی ایرلند رو که 27 سال سابقه حضور در این رشته ورزشی داره رو 6-2 شکست بدن.
در همین جمهوری چک هم مهدی خیلی پرطرفدار هست این رشته و فکر میکنم که جمهوری چک از مدعیان این رشته در جهان باشه. حالا اشاره کردی که پیستش رو در ایران داریم، آیا وضعیت تیم مردان چگونه است؟ فکر میکنم که در این رشته زنان و دختران گویه سبقت رو از مردان در ایران بردن.
کاملا درسته، و خب بازیکنایی هم داره مثل اصل هیدری که در سوئد زندگی میکنه، در باشگاه هامارگی سوئد در یک تیم حرفه‌ای داره بازی میکنه و از قضا یه گل زیبا هم او تونست بزنه در برابر ایرلند، و خب 2 تا بازی دیگه هم هست با کولومبیا و آرژانتین از تیم مردان کاملا پیشی گرفتن، و در خاورمیانه اگه اشتباه نکنم اصلا هیچ کشوری فعالیتی در این رشته ورزشی نداره در رده زنان و دخترای ایرانی که حتی اعزامشون به این مسابقات با ابهاماتی مواجه شده بود رفتن و پیروزی بزرگ رو هم رقم زدن.
و مهدی بریم سراغ فوتبال. لیگ قهرمانان آسیا از نتیجه عجیب و غریب دیشب سپاهان تا بازی امروز پرسپولیس و استقلال تاجیکستان.
خب طوفان زرد آسیا، لقبی که باش هوادارهای سپاهان به این تیم دادن، فوق‌العاده ظاهر شد بعد از هفته‌های پردردسر که به دلیل مجسمه دردسرساز قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهانی محروم شدن، جریمه نقدی شدن، بازی رو 3-0 باختن، بعد در لیگ هم باز شکست خوردن و شرایط خوبی نداشتن، اما با یک نتیجه درخشان دوباره برگشتن به شرایط فوتبال، و البته وضعیت صعودشون یکم سخت، رقابت نزدیکی دارن با نیروی هوایی عراق و با الاتحاد هم باید تو عربستان هم بازی کنن، ولی خب نتیجه‌ای که به دست آوردن بهترین نتیجه یک تیم ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا بود. قبلا که جام باشگاه برگزار می‌شد خب نتایج بهتر هم رقم خورده بود، اما در لیگ قهرمانان بهترین بوده. امروز هم که پرسپولیس در تاجیکستان بازی داره
و آنفلانزا بلای جان تیم پرسپولیس شده گویا،
و به هر حال شرایطیه که وجود داره. از طرفی یه نکته بگم تا وقت است، خیلی جالب بود برای خود من که یک نشست خبری برگزار میشه در لیگ قهرمانان آسیا و نیازی به مترجم نیست در بازی
بله.
پرسپولیس و استقلال.
ممنونم ازت مهدی، فرصت بیشتر نداریم، به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما همراهان رادیو فردا.